صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، با سلام و درود به شما در هر کجا که هستین. به به، بامداد از دل شب بیرون اومده و هرچند که در بسیاری نقاط هوای ابری و گاه بارانی بر کشور حاکمه، اما روز بهاری دیگه‌ای در پیشه و امیدواریم دلتون شاد باشه. بارونم برای رودها و مزارع لازمه. به هر حال آرزوی روزی بی درد سر براتون داریم در این بامداد سه‌شنبه 6 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با 26 آوریل 2011 میلادی. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم و با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل، گفتگو، موسیقی و ورزش تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. امروز در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، استان مرکزی، تهران، اصفهان، ایلام، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان، قزوین، فارس، قم، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مازندران، گلستان، همدان و یزد هوا ابری همراه با رگبار و رعد و برق. در بعد از ظهر به میزان باران در تهران، زنجان و رشت افزوده میشه. در بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان هوا نیمه ابری همراه با وزش باد. در خوزستان نیمه ابری همراه با گرد و غبار. در کرمان و خراسان هوا نیمه ابری، گاه تمام ابری همراه با بارش اندکی باران. دمای هوا هم اکنون در اردبیل و ارتفاعات چالوس 3 درجه بالای صفر، در تبریز و زنجان 6 درجه، در ارومیه و قزوین 7 درجه، در سرندج، همدان، کرمانشاه و مهاباد 8 درجه، در علی گودرز، رشت، شهرکرد، ایلام، بروجرد و خرم‌آباد 10 درجه بالای صفر، در بابلسر، گرگان، شاهرود و بجنور 11 درجه، در مشهد، تهران، اصفهان و شیراز 14 درجه، در سمنان، یزد و کرمان 18 درجه، در بیرجن، زاهدان، اهواز، آبادان 22 درجه، در بم و بوشهر 24 درجه بالای صفر و در بندرعباس و ایران شهر 26 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز از 18 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد بود. گرمترین شهر کشور هم زابل با حد اکثر 38 درجه بالای صفر. پس از شنیدن وضع هوا وقت شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رسیده از همکارم بختاش خمسه‌پور، مسئول خبر. با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. مراسم یادبود 25 مین سالگرد فاجعه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین آغاز شده است. در 26 آوریل سال 1986 میلادی انفجاری در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل تشعشعات رادیواکتیو را در منطقه وسیعی از اروپا پراکنده و صدها هزار تن را ناگزیر به ترک خانه‌هایشان کرد. اوکراین، بلاروس و اروپای غربی بیشترین آسیب را از این فاجعه دیدند. انفجار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل حدود 400 برابر بمب اتمی ایالات متحده که در جریان جنگ جهانی دوم بر هیروشیما انداخته شد، تشعشعات رادیواکتیو صادر کرد. بر اثر فاجعه چرنوبیل صدها هزار تن بیمار شدند و بیش هزارها و کشتزارهای بسیاری همچنان به مواد رادیواکتیو آلودند. فرانسه، آلمان و بریتانیا پیشنویس قطعنامه ای را در سازمان ملل تدارک می‌بینند که در آن سرکوب تظاهر کنندگان در سوریه محکوم شده است. دبیر کل سازمان ملل بانگیمون نیز در پی گزارش ها درباره کشته شدن دست کم 39 تن و مجروح شدن 70 تن در شهر درعا در روز گذشته خواهان تحقیقات مستقلی در این خصوص شده است. در همین حال کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد تحریم های تازه ای را علیه حکومت سوریه در دسته بررسی دارد. گروه های مدافع حقوق بشر اعلام کردند نیروهای امنیتی از هنگام آغاز اعتراضات در سوریه طی بیش از یک ماه گذشته تا کنون حدود 400 تن را کشتند. در لیبی شورشیان در شهر محاصره شده مصراته میگویند قوای وفادار به معمر قذافی را به بیرون از شهر عقب راندند. شورشیان همچنین گفتند با عقب راندن قوای قذافی پیشروی چشمگیری کردند. منابع مستقل امکان تایید ادعای شورشیان را ندارند. در همین حال یک مقام حکومت لیبی که خبرنگاران را در مقر مورد حمله واقع شده ی قذافی همراهی میکرد گفت در حمله به این مکان 45 تن زخمی شدند که جراحات 15 تن از آنها شدید است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اخراج دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی در بحرین را مغایر با حسن همجواری دانسته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رامین مهمانپرست شامگاه گذشته گفت که اقدام تازه وزارت امور خارجه بحرین با هدف فرافکنی و عدم توجه به واقعیات صورت گرفته است.
در همین زمینه بکتاش و گزارش مفصلی بعد از خبرها خواهیم شنید. ادامه خبرها وقت داریم هنوز؟
خبرها را پی می‌گیریم. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، از احضار علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایرنا، به دادسرای تهران اطلاع داده است. وی گفت علی اکبر جوانفکر پس از روشن شدن موارد اتهامی‌اش از دادسرا وقت خواسته است تا مستنداتش را ارائه دهد. هفته گذشته و پس از حاشیه‌هایی که دو رسانه تحت مدیریت علی اکبر جوانفکر در مورد استعفا و ابقای حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات منتشر کردند، جمعی از مدیران رسانه‌ها گفته بودند که از مدیرعامل ایرنا شکایت می‌کنند. شبکه تلویزیونی رسا نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داده است که شماری از مراجع تقلید در قم از فشارها و محدودیت‌ها بر زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ابراز تأسف کردند. بر اساس این گزارش، این مراجع در دیدار با تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی گفتند که هیچ کدام از این برخوردها منطبق با شرع اسلام نیست و ابراز امیدواری کردند کشوری که با انواع بحران‌های داخلی و خارجی روبروست در جهت رفع نارضایتی‌ها تلاش کند. در این گزارش به نام این مراجع تقلید اشاره‌ای نشده است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک آنچه تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. تنش‌ها بین ایران و بحرین بالا می‌گیرد. این بار بحرین دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی را از منامه اخراج کرد. تهران به آمار صندوق بین المللی پول درباره رشد اقتصادی ایران اعتراض میکنه و اونو نادرست میدونه. در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، تحلیل او رو در این زمینه خواهیم شنید. پس از شنیدن نخستین ترانه بامدادی امروز، نگاهی خواهیم داشت به صفحات روزنامه‌های امروز ایران با شهرام رفیع‌زاده و سپس به جهان ورزش سری میزنیم در همراهی فریبرز غریب. در پی تظاهرات اعتراضی مخالفان حکومت بحرین و موضع‌گیری‌های جانبدارانه جمهوری اسلامی در برابر این اعتراض‌ها، روابط دو کشور دوران پرتنشی رو می‌گذرونه. در آخرین ساعت‌های روز دوشنبه، ایران از اخراج یک دیپلمات دیگه خودش از این شیخ‌نشین جنوب خلیج فارس خبر داد و این اقدام رو حرکتی غیر دوستانه و خلاف اصل حسن همجواری در روابط دو کشور تلقی کرد. مجلس شورای بحرین هم روز دوشنبه در بیانیه‌ای دخالت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در رویدادهای این کشور را محکوم کرد. مراد ویسی.
یک روز پرتنش دیگر در روابط ایران و بحرین. خبرگزاری بحرین روز دوشنبه از اخراج دبیر دوم سفارت ایران در منامه خبر داد. پیش از این از سفیر ایران در بحرین خواسته شده بود که منامه را ترک کند و کاردار ایران نیز از بحرین اخراج شده بود. در مقابل، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، شامگاه دوشنبه اقدام جدید دولت بحرین را غیر قابل قبول خواند و از حق متقابل ایران برای پاسخگویی خبر داد. پیش از این نیز ایران از سفیر بحرین خواسته بود تهران را ترک کند. از سوی دیگر، در نشانه جدید از تشدید تنش‌ها بین ایران و بحرین، روز دوشنبه مجلس شورای این کشور بیانیه جدید علیه ایران صادر کرد. مجلس شورای بحرین در این بیانیه ایران را به مداخلات آشکار و مکرر در امور داخلی بحرین متهم کرده است. اگر ادعای وجود چنین مداخلاتی صحیح باشد، انگیزه ایران از مداخلاتی این چنینی چیست؟ تئودور کاراسیک، پژوهشگر آمریکایی مقیم دبی، انگیزه های احتمالی چون این دخالتی را این گونه شرح می دهد.
ایران's motivations are to stir up trouble in the Arabian Peninsula.
انگیزه های ایران برای ایجاد بحران در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تضعیف دولت های این کشور هاست، برای اینکه اونها رو تحت فشار قرار بده تا اونها مطابق میل ایران رفتار کنند. انگیزه دیگه ایران برای دخالت در کشورهای عربی رقابت این کشور به عنوان کشوری شیعه است با کشورهای عربی سنی مذهب بر سر تسلط بر منطقه.
با این وجود در بیانیه مجلس شورای بحرین به طور مشخص اظهارات رئیس جمهور و رئیس مجلس و سایر مقامات ایرانی درباره بحرین غیر قابل قبول خوانده شده و هدف از این نوع اظهارات پاشاندن بذر اختلاف و نزاع فرقه‌ای در میان شهروندان بحرینی ذکر شده است. محمود احمدی نژاد رفتار حکومت بحرین با مردم این کشور را غیر قابل قبول خوانده بود. علی لاریجانی نیز در انتقاد از اعزام نیرو از طرف کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به بحرین گفته بود:
آنان با اعزام نیرو عملا خود را در مقابل خشم جوشان مردم قرار دادند و قطعا در آینده به ضرر کاخهای شیشه‌ای آنان تمام خواهد شد.
این در حالی است که علی اکبر صالحی وزیر خارجه و رامین مهمانپرست سخنگوی این وزارتخانه نیز در روزهای گذشته از وضعیت موجود در بحرین انتقاد کرده بودند.
ما به عنوان یک اصلی که به اون هم اعتقاد داریم و کاملا هم پایبند بودیم، اصل عدم مداخله در امور کشورها تا به امروز پایبند بودیم. اگر هم موضع گیری کردیم فقط در ارتباط با محکومیت خشونت علیه مردم و اینکه مطالبات مشروع اکثریت مردم بایستی مد نظر قرار داده بشه.
موج بیداری در بین ملت‌های منطقه ایجاد شده و این موج به دنبال خودش تغییراتی رو در هر کشور ایجاد خواهد کرد. رویکرد سرکوب و خشونت و به کارگیری نیروهای نظامی توسط مقامات اون کشور یا دخالت کشورهای دیگر در این زمینه یک رویکرد اشتباه و انحرافیه.
از سوی دیگر، در حالی که مقامات ایرانی اعزام نیروهای نظامی عربستان، امارات و کویت به بحرین را محکوم کرده اند، مجلس شورای بحرین در بیانیه روز دوشنبه خود بار دیگر از این اقدام دفاع کرده است و نهایت آن که قرار است در روزهای آینده ملک عبدالله پادشاه عربستان در سفری به منامه حمایت خود از دولت بحرین را نشان دهد. عربستان طی هفته‌های اخیر به شدت از دخالت‌های ایران در امور کشورهای عربی انتقاد کرده، اگرچه ایران همواره چنین دخالت‌هایی را رد کرده است.
ادامه تنش در روابط بحرین و ایران، گزارش مراد ویسی را می‌شنیدید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
مقام‌های ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی آمار صندوق بین‌المللی پول درباره رشد اقتصادی ایران را نادرست اعلام کردند. اگر اشتباه نکنم، از جمله صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خودش رشد اقتصادی ایران در سال 2010 را رشدی 1% اعلام کرده بود که یکی از کمترین رشدها در کشورهای خاورمیانه است. کشمکش بر سر آمار اقتصادی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند، با سلام به شما.
صبح خیر میگم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، سیاست دولت محمود احمدی نژاد در زمینه اطلاع رسانی اقتصادی با انتقادهای شدید برخی محافل در درون نظام جمهوری اسلامی روبرو شده. سخنگویان دولت به این انتقادها چگونه پاسخ میدن؟
آشفتگی آماری در ایران تازگی نداره، ولی با اطمینان میشه گفت که آمار و ارقام در مورد شاخصهای کلان اقتصادی کشور، به خصوص نرخ رشد و نرخ بیکاری، هیچ وقت تا این حد بی‌اعتبار نبوده. عدم انتشار نرخ رشد اقتصادی کشور در 3 سال گذشته و انتشار آمار کاملا تخیلی در مورد بازار کار ایران از طرف مهمترین مقام‌های جمهوری اسلامی اعتبار دستگاه‌های آماری کشور رو که قبل از این هم چندان تعریفی نداشت کاملا برباد داده. شنوندگان رادیو فردا میدونن که دولت جمهوری اسلامی از 3 سال پیش به این طرف آمار نرخ رشد اقتصادی ایران رو که پایه خیلی دیگر از آمار اقتصادی کشور هست منتشر نکردن. خود شما هم آقای حسینی گفتین که صندوق بین‌المللی پول به تازگی اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 2010 1% بوده و من اضافه میکنم که بر اساس پیشبینی این نهاد در سال جاری هم سال 2011 این شاخص بر اساس پیشبینی صندوق بین‌المللی پول از 0% تجاوز نخواهد کرد. بعضی از نماینده های مجلس به خصوص احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تکیه بر آمار صندوق بین‌المللی پول به انتقاد شدید از دولت پرداختند. در جواب هم شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و هم محمد رضا فرزین معاون آقای وزیر آمار صندوق بین‌المللی پول رو نادرست اعلام کردند و آقای حسینی میگه که صندوق با انتشار این آمار که از نظر ایشون غیر واقعی است میخواهد بگوید که اقدامات غرب علیه اقتصاد ایران مؤثر بوده.
آقای خواوند، برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی آمار رسمی دولتی درباره بازار کار ایران رو هم به باد انتقاد گرفتن. سخنگویان دولت به این انتقاد هم واکنش نشون دادن؟
دو رقم عجیبی که از طرف دولت احمدی نژاد در مورد بازار کار ایران اعلام شده ضربه شدید و احتمالاً جبران ناپذیر رو وارد آورده بر دستگاه آمارپردازی ایران. یکی ادعای ایجاد 1,600,000 شغل در سال گذشته خورشیدی است و دوم پیشبینی ایجاد 2,500,000 شغل در سال جاری. برای اینکه پی ببریم به درجه آشفتگی در مورد وضعیت آماری در کشور، نگاه سریعی بیاندازیم به گزارش روز گذشته خبرگزاری مهر که میگوید چون دولت آمار بیکاری رو از 1 سال پیش به این طرف منتشر نکرده، بازار حدس و گمان در کشور گرم شده. نرخ بیکاری به نوشته مهر از 10% شروع میشه، میرسه به 40%. شمار بیکاران رو بازم به گفته همین خبرگزاری، بعضی ها 2,900,000 نفر تخمین میزنند، بعضی دیگر 5,000,000 نفر. هنوز از واکنش دولت در قبال این انتقادها خبری نیست.
آقای خواوند، در برابر یک علامت سوال بزرگ قرار میگیریم و اون که چرا دولت از انتشار آمار درست اقتصادی خودداری میکنه؟
عباس علی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جواب این پرسش شما میگوید که بانک مرکزی تمام شاخصهای اقتصادی رو در اختیار داره، ولی چون این شاخصها از پیشبینی‌های قبلی خیلی کمتر هست، به گفته ایشون برای حفظ آرامش در جامعه از انتشار این آمار خودداری میکنه. خب اگر استدلال آقای نورا رو بپذیریم، دروغگویی بیش از شفافیت به حفظ آرامش در جامعه کمک میکنه.
خیلی ممنونم آقای خواوند از روشنگریتون.
متشکرم آقای حسینی.
برای بررسی روزنامه‌های امروز ایران با شهرام رفیزاده همراه هستیم. آقای رفیزاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
یک بخشنامه رسمی حکایت از گران شدن 20% برق در بخش‌های مختلف خانگی، صنعتی و کشاورزی در سال 90 داره.
بله، امروز دو روزنامه جهان صنعت و دنیای اقتصاد گزارش دادن که وزیر نیرو در بخشنامه رسمی به شرکت‌های مختلف برق منطقه‌ای اعلام کرده که در 7 ماه نخست سال 90 برق بخش خانگی، صنعتی و کشاورزی حداقل 20% گران خواهد شد. البته مقامات وزارت نیرو اونطوری که این روزنامه‌ها نوشتن ادعا کردن که این افزایش برق به دلیل استفاده زیاد از برق در تابستان هست و انگیزشون اینه که با گران کردن برق مردم مصرف رو کاهش بدن.
به دنبال ستاکس نت، این بار ویروس تازه‌ای به نام ستارس به تأسیسات فنی در ایران حمله برده.
روزنامه‌های تهران امروز و مردم سالاری از عناوین اصلیشون کشف دومین ویروس جاسوسی هست که به تأسیسات فنی و به ویژه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نفوذ کردن. اونطوری که روزنامه مردم سالاری نوشته، آقای غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل اعلام کرده که ما اخیراً این ویروس رو شناسایی کردیم، و باز به نوشته همین روزنامه ایشون گفته که این ویروس خواص عجیبی داره، از جمله اینکه خیلی هماهنگ و همساز هست با سیستم ها و معمولاً به جای فایل های رسمی خود نهادهای دولتی به حساب میاد و شناساییش خیلی دیر صورت میگیره. به هر حال ایشون گفته ما داریم تحقیق میکنیم در این باره که ببینیم چطور میشه با این ویروس جدید مقابله کرد.
مرکز پژوهش های مجلس نسبت به خطر ناامنی غذایی در اثر اجرای نادرست قانون یارانه ها هشدار داد.
به نوشته روزنامه روزگار، مرکز پژوهش های مجلس در هشداری که به دولت داده تاکید کرده که اگر با آزادسازی قیمت‌ها توجه کافی به مواد خوراکی ضروری برای خانوارها نشه، این افزایش کالاهای اساسی و ثابت موندن درآمد خانوارها موجب خواهد شد که چه در شهرها و چه در روستاها ناامنی غذایی ایجاد بشه و بسیاری از مردم ایران دچار سوء تغذیه بشن. این تحقیق از توی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس انجام شده و در اون تاکید شده که دست کم در مورد مواد خوراکی و همچنین بهداشت باید دولت فکر تازه‌ای بکنه در جریان حس یارانه‌ها.
دادستان تهران اعلام کرد عوامل رها کردن دو بیمار یک بیمارستان دولتی در کنار اتوبان بازداشت شدند.
اونطوری که روزنامه‌های جامعه جمع و دنیای اقتصاد گزارش دادن، دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی اعلام کرده که 6 نفر رو به عنوان عوامل رها کردن دو بیمار بازداشت کرده. ایشون گفته نفر هفتم رو هم دستور جلبش صادر شده. روزنامه جامعه جمع همزمان گزارش داده که بیمارستان امام تهران طی نامه‌ای به دادستان تهران اعلام کرده که یک سری کارمندها و همچنین یکی دو راننده مقصر هستند در این زمینه. این روزنامه ابراز تعجب کرده از اینکه چطور امکان داره که بدون اجازه رئیس بیمارستان و مسئولین بخش مالی و همچنین پزشکان چند تن از پرسنل معمولی بیمارستان چنین کاری انجام داده باشند.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، تا دقایق دیگه باز با شما خواهیم بود برای بررسی رویدادهای استانهای کشور.
به رادیو فردا گوش میکنید
و وقت اون رسیده که نخستین ترانه بامداد امروز رو بشنویم. ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی براتون انتخاب کردن، نامش هست آسمون، با صدای رضا صادقی، خواننده نام‌آشنای موسیقی پاپ ایران که با ترانه مشکی رنگ عشق به شهرت رسید. رضا صادقی به دلیل بیماری در کودکی به روی صندلی چرخدار میشینه، اما بسیار فعال و تا حالا بیش از 10 آلبوم موسیقی منتشر کرده. او پس از انتشار چندین آلبوم و ترانه، آخرین اثر خودش تک آهنگی به نام آسمون رو چند روز پیش به بازار ارائه کرد که با هم میشنویم.
آسمون شعر تو رو هیچ کس ندونه، محرم راز تو بودن و نتونه، همه تو بارون اومد کسی پریدن، وی میگفتن رحمته اما ندیدن. آسمون حرف هزار رو شنید، بغض صد عاشق بی پناه دید، کی تو را دید وقتی گریه هات زبونه، قربون دلت برم چه مهربونه. آسمون بجور غریبی، آسمون چه بی نصیبی، برات می سوزه چه حکایت عجیبی. ساده ای اما عمیقی، با سنگشتر پاکی چه گران بها عقیقی. بجور غریبی، آسمون چه بی نصیبی، برات می سوزه چه حکایت عجیبی. ساده ای اما عمیقی، با سنگشتر پاکی چه گران بها عقیقی.
آسمون منم مثل تو ساده بودم، واسه سوختن توی عشق آماده بودم، اما حالا تیکه تیکم بی ستاره، صحن آسمون قلبم نمیباره. آسمون بس که نباریدم بریدم، هرچی گشتم بستر عشقی ندیدم، هر جای خوشی که جون دادم نمیره، وقتی جون گرفت دیدم یه جایی گیره.
آسمون بس جون غریبی
عاشقا
چه بی نصیبی، برات میسوزه چه حکایت عجیبی،
آسمون
ساده ای اما
مرده
عمیقی، واسه انگشتر پاکی چه گران بها عقیقی.
آسمون
بس جون غریبی
عاشقا
چه بی نصیبی، برات میسوزه چه حکایت عجیبی، ساده ای اما
مرده
عمیقی، واسه انگشتر پاکی چه گران بها عقیقی.
خب اگه بخوایم خبرهایی درباره مشکلاتی که عربستان برای تیم استقلال که قراره با یک باشگاه این کشور بازی داشته باشه به وجود آورده با خبر بشیم و چند خبر ورزشی دیگه، با فریبرز غریب همراه میشیم.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان در آخرین بازی از هفته 31 لیگ برتر در برابر میهمانش سبای قم با کسب تساوی بدون گل متوقف شد تا استقلال امیدهایش برای رسیدن به صدر جدول پررنگ‌تر شود. در حالی که سه هفته به پایان جام خلیج فارس باقی مانده، در جدول سپاهان با 62 امتیاز در صدر ایستاده و آبی‌های تهرانی با 58 و ذوب‌آهن با 56 امتیاز در مکان‌های دوم و سوم قرار دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یک تکواندوکار ایرانی به عنوان سرمربی تیم ملی ایسلند انتخاب شده و در صورت تغییر ملیت با نام این کشور در المپیک لندن شرکت می کند. میثم رفیعی که پیش از این همراه با تیم‌های تکواندوی نوجوانان و ارتش ایران در رقابت‌های جهانی صاحب مدال طلا شده بود، مدتی است در ایسلند اقامت دارد و به عنوان بازیکن مربی تیم ملی این کشور را همراهی می‌کند. باشگاه النصر عربستان برای مسابقه با استقلال در لیگ قهرمانان آسیا در تهران از فدراسیون فوتبال ایران درخواست روادید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، عربستانی‌ها چند هفته پیش با جفسازی‌های رسانه‌ای مدعی شده بودند به دلیل ناامنی برای برگزاری بازی‌های خود در لیگ قهرمانان به ایران نمی‌آیند. دیدار استقلال و النصر در آخرین روز مرحله گروهی لیگ قهرمانان 21 اردیبهشت در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. در ورزش ایران دعوای مجلس با دولت بر سر تشکیل وزارت ورزش وارد مرحله جدی‌تری شد. جلال یحیی‌زاده عضو کمیته تربیت بدنی مجلس روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر با انتقاد از تأخیر چند ماهه دولت در معرفی وزیر ورزش اظهار داشت عمل نکردن دولت به مصوبه مجلس نوعی مقابله با قانون است. پایان نقل قول. این دعوای سیاسی ورزشی در حالی صورت گرفته که ورزش ایران در سال 90 به دلیل شرکت در مسابقات کسب سهمیه المپیک 2012 سال پرکاری را پیش رو دارد. در حالی که تیم ملی فوتبال امید ایران هنوز سرمربی ندارد و باید کمتر از 2 ماه دیگر در راه المپیک 2012 لندن به مصاف تیم عراق برود، سرپرست این تیم اعلام کرد که تیم امید قبل از بازی با عراق 2 دیدار تدارکاتی برگزار می کند. 14 خرداد در شهر کیف با تیم اوکراین و 18 خرداد در شهر عمان با تیم ملی فوتبال اردن. در دور رفت از مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، امشب شالکه آلمان، تیمی که علی کریمی در آن عضویت دارد، میزبان منچستر یونایتد انگلیس است. فردا شب هم رئال مادرید بارسلونا دیگر بازی این مرحله را برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این این رادیو فرداست
و ساعت 7:30 شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. با سلام و درود مجدد به شما. امروز سه‌شنبه 6 اردیبهشت برابر با 26 آوریل، از شمال و شمال غربی تا مرکز و غرب کشور امروز هوا در ایران ابری و گاه بارانیه. در شمال شرقی، شرق و جنوب کشور هوا نیمه ابری همراه با وزش باد. در بعد از ظهر تهران پذیرای باران بیشتری خواهد بود. مشروع وضع هوا رو البته در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم تا ساعت 8:30 با مجموعی از مهمترین خبرها و مطالب متنوع دیگه به اضافه موسیقی. پیش از هر چیز به جهان خبرها سری میزنیم در همراهی بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر. با سلام مجدد بکتاش.
سلامی دیگر بر شما آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی اعلام کرده است ایتالیا در حملات راهبردی بر فراز لیبی شرکت خواهد کرد. دفتر نخست وزیر ایتالیا در بیانیه‌ای که به دنبال گفتگوی سیلویو برلوسکونی با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده صادر کرد نوشت ایتالیا تصمیم گرفته است برای کمک بهتر به حفاظت از جان غیر نظامیان اقدامات نظامیش را تقویت کند. ایتالیا پیشتر گفته بود با توجه به 40 سال حکومت استعماریش در لیبی در حملات هوایی در علیه آن کشور شرکت نخواهد کرد. فرانسه، آلمان و بریتانیا پیشنویس قطعنامه‌ای را در سازمان ملل تدارک می‌بینند که در آن سرکوب تظاهرکنندگان در سوریه محکوم شده است. دبیر کل سازمان ملل بان کی مون نیز در پی گزارش‌ها درباره کشته شدن دست کم 39 تن و زخمی شدن 70 تن در شهر درعا در روز گذشته خواهان تحقیقات مستقلی در این زمینه شده است. در همین حال کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد تحریم‌های تازه‌ای را علیه حکومت سوریه در دسته بررسی دارد. گروه‌های مدافع حقوق بشر اعلام کردند نیروهای امنیتی از هنگام آغاز اعتراضات در سوریه طی بیش از 1 ماه گذشته تا کنون حدود 400 تن را کشتند. مراسم یادبود 25مین سالگرد فاجعه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین آغاز شده است. در 26 آوریل سال 1986 میلادی انفجاری در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل تشعشعات رادیواکتیو را در منطقه گسترده‌ای از اروپا پراکنده و صدها هزار تن را ناگزیر به ترک خانه‌هایشان کرد. اوکراین، بلاروس و اروپای غربی بیشترین آسیب را از این فاجعه دیدند. انفجار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل حدود 400 برابر بمب اتمی ایالات متحده که در جریان جنگ جهانی دوم بر هیروشیما انداخته شد تشعشعات رادیواکتیو صادر کرد. بر اثر فاجعه چرنوبیل صدها هزار تن بیمار شدند و بیشهزارها و کشتزارهای بسیاری در اروپا همچنان به مواد رادیواکتیو آلودند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اخراج دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی در بحرین را مغایر با حسن همجواری دانسته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رامین مهمانپرست شامگاه گذشته گفت اقدام تازه وزارت خارجه بحرین با هدف فرافکنی و عدم توجه به واقعیات صورت گرفته است. بنابراین گزارش، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین حق تهران را در اقدام متقابل بر اساس عرف دیپلماتیک محفوظ دانسته است. وبسایت دانشجو نیوز گزارش داده است شماری از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج روز گذشته به اعتصاب قضایی خود در اعتراض به سیاست‌های حکومت و شرایط بسیار بد زندانیان ادامه دادند. این زندانیان گفته بودند که در روزهایی از فروردین و اردیبهشت ماه دست به اعتصاب قضا خواهند زد. به گزارش دانشجو نیوز گروهی از این زندانیان مانند منصور اوسانلو، رسول بداغی، مجید توکلی، عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، حشمت الله تبرزدی و مهدی محمودیان در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار اعزام گزارشگر ویژه جهت رسیدگی به وضعیت زندانیان و نقض حقوق بشر در ایران شدند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور اینک سرفصل آنچه تا ساعت 8 خواهیم شنید.
موسیقی
یک ویروس جاسوسی جدید تأسیسات فنی و به ویژه هسته‌ای ایران رو تهدید می‌کنه. اسمش هم هست ستارس، به جای ستاکس نت که چندی پیش در تأسیسات هسته‌ای در ایران اخلال ایجاد کرد. پس از شنیدن دومین ترانه بامدادی امروز در همراهی فرج سرکوهی به دنیای فرهنگ و هنر سری میزنیم و خواهیم شنید که پیتر بروک، کارگردان برجسته بریتانیایی تئاتر، برای هنرمندان تئاتر در ایران پیام فرستاده. سپس از خبرهای استانهای کشور مطلع میشیم و پس از شنیدن چند پیام از میان پیام‌های شما شنوندگان گرامی، قطعه بامدادی توماج تاهباز رو خواهیم شنید. رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران از کشف یک ویروس جدید جاسوسی خبر داده. سرتیپ غلامرضا جلالی روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت دانشمندان ایرانی توانستند ویروس جاسوسی ستارس رو شناسایی کنند. وی همچنین گفت این ویروس هماهنگ و همساز با سیستم بوده، به شکلی که ممکنه با فایل‌های اجرایی دستگاه‌های دولتی اشتباه گرفته بشه. این دومین ویروس کامپیوتریه که وارد سیستم‌های سایبری ایران میشه و رضا جمالی برای ما میگه که چگونه.
ایران از شناسایی یک ویروس جاسوسی کامپیوتری دیگر خبر داده است. رئیس سازمان پدافند غیر عامل ضمن اعلام این خبر اضافه کرده که این ویروس جدید به آزمایشگاه ارائه شده تا پس از بررسی بر روی آن ماهیت و قدرت تخریب آن مشخص شود. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل درباره علت اعلام تأخیر در شناسایی کامل ویروس استارس گفت که این بدافزار طوری عمل می‌کند که هماهنگ و همساز با سیستم‌های کامپیوتری بوده و تخریب آن در مرحله نخست بسیار کم است، اما ممکن است که این ویروس با فایل‌های اجرایی دستگاه‌های دولتی اشتباه گرفته شود. پویا کاظمی، کارشناس علوم کامپیوتری و بسته‌های نرم‌افزاری در کانادا، درباره ماهیت و عملکرد ویروس‌های جاسوسی کامپیوتری به رادیو فردا می‌گوید:
در این نوع خاصی که الان برنامه در واقع استارس که اومده، این توی طبقه ویروس‌های کامپیوتری می‌گنجه، اونجوری که تعریف شده باشه. ولی برنامه‌های دیگری هم هستن، مثل مثلا اسپتروژان یا کرمای کامپیوتری که مثلا مورد استاکس نت، مورد قبلی که توی ایران خیلی کامپیوتر رو مبتلا کرده بود، در واقع از نوع اسپتروژان بود. در واقع اون اسپتروژان معمولا برنامه هستن که برای جاسوسی استفاده میشه. روی کامپیوتر شما این هم کار خوش انجام بده، ولی یک کار دیگه هم انجام بده، در واقع اون کار جاسوسی هستش. خب در مورد این چیزی که در مورد ویروس جدیدی که گفته شدن، هم اینا برنامه هستن که فایل‌های خودشونو به فایل‌های اجرایی وصل میکنن و در واقع این فایل‌های اجرایی رو خراب میکنن، یعنی فعالیت عادی خودش رو انجام میده ولی یک کارهای دیگه هم انجام میده، یعنی اون کدهای ویروس رو هم اجرا میکنه.
با این حال غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران درباره منشأ حملات ویروسی به سیستم‌های کامپیوتری ایران به خبرگزاری مهر گفته است که با اینکه کشورهای آمریکا و اسرائیل به سایت‌های ما حمله می‌کنند، اما این دست اقدامات قابل پیگیری است. وی از وزارت خارجه ایران خواسته است که پیگیر حقوقی مسئله از طریق نهادهای بین‌المللی باشد. منصور فرهنگ، کارشناس حقوق بین‌الملل در آمریکا، درباره ماهیت حقوقی این قضیه و امکان پیگیری آن در محاکم بین‌المللی به رادیو فردا میگوید که هنوز تعریف دقیق حقوقی از حمله سایبری در قوانین بین‌المللی تدوین نشده است و بحث حقوقی این دست اقدامات بسیار زمانبر است.
این تکنیک‌های ویروس انداختن توی اینترنت اینقدر جدیده که از نظر حقوقی هنوز خیلی سخته که بتونه اینها رو براش یک توضیح ایجاد بکنه که از نظر حقوقی قانونی قابل پیگیری باشه. و از طرف دیگه ایرانی که امروز با بسیاری از کشورهای خارج در تقابل قرار داده و این نوع خطرات و یا تهدیداتی که نسبت به هم دیگه میکنن، زمینه ایجاد کردن از نظر ایران که اگر هم این سوال بتونه در یک مجمع بین‌الملل المللی چه از نظر سیاسی و چه حقوقی مطرح بشه، ایران به هیچ وجه کشوری نیست که از اون اعتبار حقوقی و معنوی برخوردار باشه که بتونه چنین سوالی رو مطرح بکنه. ولی به عنوان یک اصل این سوال واقعا در روابط بین المللی جدیده و دیر یا زود باید براش قواعد و مقررات ایجاد کرد. به عنوان یک اصل این در بحث‌های حقوق بین الملل مطرحه، ولی هنوز تصمیم اساسی راجبش گرفته نشده و ایران هم کشوری نیست که بتونه در چنین ماجرایی نقش سازنده ایفا بکنه.
ویروس استارس دومین ویروس کامپیوتری است که در 2 سال گذشته سیستم‌های مراکز دولتی و صنایع حساس ایران را هدف قرار می‌دهد. پیش از این نیز ویروس استاکسنت با ورود به بعضی از سیستم‌های دولتی ایران آنها را آلوده کرده و حتی گفته شد که انتشار این ویروس در تأسیسات هسته‌ای ایران اختلالاتی در کار آنها به وجود آورد. گروهی از کارشناسان نیز تأخیر در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را مرتبط با حمله ویروس استاکسنت به سیستم‌های کامپیوتری این تأسیسات عنوان می‌کنند.
ویروس تازه‌ای به نام استارس تأسیسات هسته‌ای ایران را تهدید می‌کند. رضا جمالی گزارش می‌داد. ساعت 7:41 است. ترانه دوم امروز طبق معمول یک ترانه خاطره انگیز به نام بیا بار سفر بندیم با صدای محمد نوری، نام آشنایی در موسیقی ایران در 5 دهه گذشته. او در سال 1308 در تهران زاده شد و در جوانی آواز رو نزد خانم اولین باغچبان و تئوری موسیقی رو نزد سیروس شهردار و فریدون فرزانه اساتید هنرستان عالی موسیقی فرا گرفت. این استاد طی 5 دهه گذشته بیش از 300 اثر از خودش به جای گذاشته که بسیاری از اونها بازخوانی آثار فولکلور نواحی مختلف ایرانه.
اگه یک شب تو را در خوابینو به دریا نقشت مهتابینو دوباره بینومت خندون میایی دوباره سینه رو بیتابی اگه یک شب تو برگردی دوباره به گیسویت بیم شروم ستاره نمیدونی مگه این آزنین و دلم هر روز و شب در انتظاره یا بار سفر بندیم از این دشت زمستون باز توی این لونه برگشت بیا تا قصه ها گویم برایت که دارون جدایی دیر برتر گل عمر منو باده خزون بود گل ناز منی داغه ببینو گل عمر منو باده خزون بود گل ناز منی داغه ببینو بیا بار سفر بندیم از این دشت زمستون باز توی این لونه برگشت بیا تا قصه ها گویون برایت که درون جدایی دیبا کرد
در این بامداد سه‌شنبه در همراهی فرج سرکویی هم هستیم برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی امروز. آقای سرکویی با سلام به شما.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز.
آقای سرکویی، پیتر بروک کارگردان بریتانیایی تئاتر که از چهره‌های برجسته و مشهور تئاتر جهانه و همه میشناسند، دیگه احتیاجی به معرفی بیشتر نداره، پیامی رو خطاب به 14th جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران ارسال کرده. میخواستم ببینم شما خبری دارین در مورد این پیام؟
این جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاه ایران از 24 تا 31 اردیبهشت ماه در تهران برگزار خواهد شد و معمولا خب تئاتر دانشجویی، تئاتر آوانگارد هست و تئاتر تجربی و اینها، و طبیعتاً به کارگردانی مثل پیتر بروک بیشتر توجه داره. اخیراً هم کتاب تازه او منتشر کرده به نام The Open Door، در گشوده یا در باز، به او یک پیام بسیار کوتاه داده که بسیار جالبه. این پیام اینجوری شروع میشه که تئاتر به ما میآموزد که هیچ شکل ثابتی نمیتواند وجود داشته باشد. همه چیز خود را باید با شرایط در حال تغییر زمان سازگار کند. این جمله بسیار با معنای است، به خصوص در ایران که همه چیز ایدئولوژی، مکتب، حکومت بر مبنای مطلق بودن و ایناست. میگه هیچ چیز ثابتی نیست. بعدم که اضافه میکنه که میدانم که هر واژه‌ای و هر پیامی میتواند تنها برای یک بار مورد استفاده قرار گیرد، سپس به وسیله گروه‌های مختلف با توجه به اهدافشان استخراج و مورد تحریف واقع شود. خیلی هوشیارانه اینو نوشته برای که حکومتیان نتونن بگن که خب حالا این ما را تایید کرده به دادن این پیام و غیره و اینا. بعد اضافه کرده بنابراین من پیامی برای شما ندارم، این جمله شو دارم میخونم، بنابراین من پیامی برای شما ندارم و تنها آرزوی قلبی من این است که کار شما، یعنی کار تئاتری شما، بتواند منعکس کننده کیفیت شگفت‌آور عشق، شفقت و پایداری باشد که از مدت‌ها قبل و به خوبی در مردم ایران و در هنر منحصر به فرد و خلاقانشان می‌شناختند.
ظاهراً فریاد تئاتری‌های ایرانو شنیده.
بله، اوضاع تئاتر بسیار خراب هست دیگه.
آقای سرکویی، چون راجع به تئاتر داریم صحبت می‌کنیم، در گفتگوهای گذشته‌ای که با هم داشتیم چند بار درباره بحران در تئاتر ایران و مشکلات مالی گروه‌های تئاتری با هم صحبت کردیم. خبرهای رسیده همچنان حکایت از شدید شدن این بحران داره، تا حدی که از روز دوشنبه اغلب گروه‌های تئاتری از اجرای نمایشنامه‌های خودشون در سالن‌های تئاتر شهر تهران خودداری کردن. چرا؟
خب ما بارها هم گفتیم اصولا جمهوری اسلامی از اجرای زنده میترسه، بنابراین در این 30 سال تئاتر خیلی سرکوب میشده، تحت فشار بوده بیش از هر هنر دیگه واقعا، به طوری که عملا تئاتر خوب در واقع در ایران از بین رفته. هر چند گاهی که یک تئاتر خوبی میاد با فشارهای گوناگون روبرو میشه. از طرف دیگه در این چند ماه اخیرم به وزارت ارشاد از امضای قراردادهای مالی در مورد اجرای تئاتر خودداری کرده و امضا نکرده. دیگه کار به جای رسید دیگه، به اصطلاح تیغ به استخون گروهای تئاتری ایران رسیده، حتی گروهایی که به هر حال مخالفتی با حکومت هم ندارن. و شورای حمایت از آثار اعلام کرده تا زمانی که وزارت ارشاد قرارداد مالی اجرای نمایشگاه اجرا نکنه و دستمزدها رو نپردازه، از اجرا خودداری میکنن. اغلب گروهای تئاتری مثلا 4 تئاتر قرار بود در سالن‌های مختلف تئاتر شهر اجرا بشه که اصلا اجرا نشد، فقط یک تئاتر اجرا میشه، اونم یک کار مذهبی است به مناسبت ایام فاطمی که در واقع ربطی به تئاتر حرفه‌ای نداره. بعد در تئاتر سنگلج هم قرار بود تئاتر اجرا بشه، اونم اجرا نشد. و آقای محمد حمزه‌زاده در واکنش به اعتراض کارگردانان و اینکه گروهای تئاتری که کار اجرا نکردن، قول داده، گفته امیدوارم قرارداد نمایش‌ها در یکی دو روز آینده امضا شود. اما خب این یه قول هست، قبلا هم از این قول داده بودن و به هر حال عملا الان دیگه تئاتری اجرا نمیشه.
از تئاتر که بگذریم، یک خبر برای ما دارید درباره برگزاری نمایشگاهی در بزرگداشت مرتضی ممیز در سمنان.
بله، این خبر خوبی است. انجمن علمی دانشکده هنر دانشگاه سمنان به مناسبت هفته گرافیک در دنیا که متأسفانه امسال به روز گرافیک در ایران تقدیم پیدا کرده، نمایشگاهی گذاشته، منتخبی از 45 سال کار خلاقانه مرتضی ممیز با عنوان برای مردی که خیلی کارها برایش کرده اند. این نمایشگاه 7 تا 16 اردیبهشت ماه در فرهنگسرای کومش برپا هستش و در مراسم افتتاحیه هم قرار است که یکی از اعضای خانواده ممیز حاضر باشه و آقای ساعد مشکی هم سخنرانی بکنه.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم در استانهای مختلف کشور چه خبرهایی توجهش رو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده، در بوشهر انفجاری در خط لوله انتقال گاز پالایشگاه جم رخ داد.
بله، در استان بوشهر اونطوری که مقام های شرکت گاز و همچنین پالایشگاه جم اعلام کردن، ساعت 16 روز 4 اردیبهشت و در کیلومتر 33 خط دوم لوله سراسری انتقال گاز انفجاری روی داده. این انفجار خیلی مهیب بوده و در روستاهای اطراف شهر جم هم صدا شنیده شده و مردم رو وحشت‌زده کرده، اما
مقام های پالایشگاه جمع و همچنین مقام های اصلویه اعلام کردن که این انفجار بر اثر پوسیدگی رخ داده و عامل دیگه‌ای درش دخیل نبوده. پیشتر در قم و در اطراف قم هم طی چند ماه گذشته دو بار خطوط لوله گاز منفجر شدند که اون رو برخی از مقام های حکومتی به خرابکاری نسبت دادن.
قیمت نان در 18 استان کشور رسما افزایش پیدا کرد.
بله، سرانجام پس از چند روز انتشار اخبار مختلف درباره گرانی نان به طور رسمی در استانهای کهگیلویه، بویراحمد، قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، بوشهر، چهارمحال، بختیاری، خراسان رضوی، زنجان، فارس، کرمان، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و هرمزگان و یزد نان گران شد و اعلام شده که در بقیه استانها هم ظرف روزهای آینده قیمتهای جدید نان اعلام خواهد شد. فقط در مورد استان تهران هست که مقامات دولتی اعلام کردن احتمال داره که این گرانی به تعویق بیفته. علتش هم به نظر میرسه که نگرانی مقام های دولتی از واکنش مردم هستن، برای اینکه این دومین بار هست که نان طی 4 ماه گذشته گران میشه.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت در آذربایجان بیکاری معضلات اجتماعی شهرستان ها رو افزایش داده.
بله، آقای غلام حسین مسعودی اعلام کرده که بحران بیکاری در استان آذربایجان شرقی موجب بروز ناهنجاری های اجتماعی شده و علاوه بر این بیماری هایی چون افسردگی و سکته های قلبی هم یکی از عوامل اصلیش به گفته ایشون همین بیکاری هست که روز به روز گسترش پیدا میکنه و فشارهای مضاعفی بر مردم در استان آذربایجان شرقی وارد کرده.
در استان گلستان کاظم نور مفیدی امام جمعه گرگان از ورود بی‌رویه محصولات کشاورزی چینی انتقاد کرد.
امام جمعه گرگان گفته که کار به جایی رسیده که بادام و سیر رو هم از چین وارد می‌کنند و در خود استان گلستان هم توضیح شده. ایشون این رو به یک سیل تشبیه کرده و گفته این جنگی هست که در واقع بین ما و چین در حال انجام هست، در حالی که مقامات دولتی به نفع چینی ها فکر می کنند و سعی می کنند که ورود کالاهای چینی رو به داخل کشور آسون بکنند و به این وسیله سیلی از بیکاری و همچنین تعطیلی کارخانه ها و به ویژه در حوزه کشاورزی هم طی 1-2 سال اخیر ورشکستگی کشاورزان و باغداران رو به دنبال داشته.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیزاده.
متشکرم، روز خوبی برای شما آقای حسینی و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
برنامه صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. در برابر آنچه در ایران میگذره، در پیوند با آنچه درباره ایران و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گفته میشه، مهمترین قاضی شما هستین و مهمترین تحلیل پیام‌های شما. میکروفون رادیو فردا در اینجا در اختیار شما قرار میگیره تا سایر شنوندگان هم حرف‌ها و نظرات شما رو بشنوند.
من شخصا فکر میکنم که اگر اختلافی بین آیت الله خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد هست باید به فال نیک گرفت، یعنی اگر این اختلاف واقعی باشه من ازش استقبال میکنم، اما فکر میکنم این بازی سیاسی باشه برای اینکه جبهه سبز رو کنار بذارن. برای من قابل تصور نیست که این اختلاف حقیقی باشه، گرچه قلبا آرزو میکنم که وجود داشته باشه، اما اینها میخوان آقای موسوی و کروبی رو کنار بذارن، دیگه صحبتی ازشون نباشه و این بازی سیاسی رو راه انداختن. انشالله که اشتباه کرده باشم و این اختلاف حقیقی باشه.
چند سال پیش یه آقای به اسم خمینی اومد یه انقلابی کرد، بعد یکی از اهدافش هم این بود که رفاهو بیاره و اینکه درمان رایگان باشه. اما الان به جای رسیدیم که امروز دو تا آدم بیچاره، دو تا هموطن ما رو به علت اینکه هزینه درمان نداشتن، اینا رو از بیمارستانی که به نام همین آقای خمینی هست با یک آمبولانس اینا رو به بیابونهای تهران انتقال دادن و اونجا پرتشون کردن توی اون بیابون. خواستم بگم این عدالتیه که اینا آوردن، این اسلامیه که اینا واسه ما آوردن.
آقا دریاچه ارمیه یا دریاچه رضایی چی به فکر اینا هستین؟ به فکر شیخ حسن نصرالله باشیم، به فکر غزه باشیم، پولا رو بفرستیم برای اونا، یا اینکه به قول این آقای خاتمی امام جمعه هست که صحبت میکنه، به فکر این باشیم آقا؟ نه، مبادا یک
سانتی متر از پای یک زن بیرون باشه ها، پایه های جمهوری اسلامی به لرزه در میاد. این خیال دریچه رضایی که داره خوش میشه.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراک هست 2042-02-21-12-41-13.
7:55 و وقت شنیدن قطعه بامدادی رسیده از توماج تاخباز.
میگن تا همین چند صد سال پیش که آدم فکر میکرد زمین صافه و خودش مرکز کائناته، مشکلات زیادی وجود نداشت. ولی همین که فهمید زمین گرده و خودش مرکز هیچی هم نیست، مشکلات اساسی شروع شد. صبح بخیر، شنونده قطعه بامدادی هستین. سفری به درون و بیرون همراه من توماج تاهباز، و فقط ظرف چند دقیقه، یعنی تا چشم رو هم بذارین رفتیم و برگشتیم. میگن وقتی کوپرنیک دانشمند لهستانی در صدای 15 و 16 میلادی موضوع مرکزی بودن خورشید تو منظومه شمسی رو گسترش داد و ازش نظریه علمی در آورد، هنوز خیلی ها نمیدونستن که تا چند دهه بعدش سر و کله گالیله ایتالیایی هم پیدا میشه و اصلا کلن بر اساس همین نظریه کاسه و کوزه کلیسای کاتولیک رو به هم میریز و تایید میکنه که زمین مرکز جهان نیست. خب این یعنی آدم هم مرکز کائنات نیست، و اینم یعنی کلیسا یا هر سازمان دیگه‌ای که با روح و معنویت سر و کار داره دیگه نمیتونه بگه ما مرکزیم، وسط همه چیزیم و خدا فقط ما رو آفریده و زمین همین که روش راه میریم درست وسط همه کائناته. در نتیجه دیگه نمیشه به زور آدم‌ها رو از وسط کائنات فرستاد وسط بهشت. البته گالیله رو واسه همین چیزایی که گفت محاکمش کردن و بعد یه دادگاه در انظار عمومی هم تشکیل دادن تا جلوی همه توبه و اعتراف کنه و بگه غلط کردم، زمین مرکز جهانه. ولی 400 سال بعد ژاپنی‌های کارتون یا به قول خودشون انیمه از زندگی گالیله ساختن که شبیه خیلی کارتون‌های ژاپنی دیگه بود، مثل مثلا فوتبالیستا. فقط تو این کارتون گالیله بعد از اینکه در دادگاه عمومی اعتراف میکنه که غلط کرده و اشتباه کرده، با عصاش رو زمین مینویسه همه این اعترافا خالی بندیه، زمین مرکز جهان نیست، هر چقدر هم زور بزنین فرقی نمیکنه. میکورازون از یاسمین لوی. میکورازون دباشون تو lontana lleno de dolor envuelto en las flamas yo ya no me cansé de tanto soñar guitarra yo no alcancé a ver tu linda cámara. Corazón de basura tu cantabana lleno de dolor envuelto en las flamas yo ya me cansé de tanto soñar guitarra yo no alcancé a ver tu linda cámara. Lleno de dolor, amor,
envuelto en las mamas. Yo ya me cansé de tanto soñar guitarra. Yo no alcancé a ver. Tu linda cara.